ببینین این تنوع نشان میده که اونا از حوزه های مختلف آنچه که در دست داشتن در معرض نمایش میگذارن و در دو بخش آقایان و خانم ها فعالیت خیلی خوبی را از خودشان نشان دادن. مرتبط با این قضیه خدمتتون بگویم که ما پیشتر نگاهی به خبرگزاری ها داشتم، یک عنوان خبر ای بود که بازار صنایع دستی افغانستان پس از تسلط طالبان دچار کسادی شدید شده. صنایع دستی در افغانستان خیلی جلب توجه میکرد، هم برای افغان هایی که بیرون از افغانستان بودند و گشتی در افغانستان داشتن و با خود صنایع دستی زیادی را میبردن، هم خارجیانی که در افغانستان گشت و گذار داشتن علاقمند به صنایع دستی افغانستان بودن. آقای عبدالجبار صافی رئیس اتحادیه صنایع دستی افغانستان است و اخیراً به خبرگزاری ها گفته که در یک سال اخیر 70% بازار ما کسادی داشته است. بانوان افغان باز هم به بسته‌ماندن مکاتب دخترانه اعتراض کردند. اونا در حرکتی خودجوش دیروز چهارشنبه خواهان باز شدن مکاتب برای دختران افغان شدند. معترضان بسته‌ماندن مکاتب و ممنوعیت کار برای بانوان افغان عنوان اعتراض خود اعلام کردند. نزدیک یک سال است که با آمدن طالبان مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم بسته است و بانوان زیادی در افغانستان حالا خانه‌نشین شدند. اونا یا خبرنگار بودند یا کارمند بودند یا فعال در مراکز تولیدی بودند، مراکز خدماتی، اما فعلا بیکار شدند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته که کنکور به تعویق میفته و پس از ماه سنبله برگزار میشه. البته زمان دقیق برای قضیه اعلام نکردن. خانواده های افغان و محصلین افغان علاوه بر تعطیلات اجباری کرونا که سپری کردن، حالا نگران این تعویق هم هستند و گفته شده که چون محصلان سمستر آخر هنوز فارغ التحصیل نشدن، لذا ما جای نداریم که کنکور برگزار کنیم و دانشجویان جدید جذب کنیم. روزهای محرمی است. در حالی که در ایران به دلیل خطر کرونا و سلامت عزاداران توصیه شده که مراسم محرمی در محیط‌های باز گرفته شود، در افغانستان قضیه برعکس در نظر گرفته شده. طالبان با سیاست‌های خودشان از مردم خواستند که از تکایا بیرون نیایند و امنیت هم خود مردم تأمین کنند. خب این بخش با خبر جالب برای شما تقدیم میکنیم. پیامکی به دست ما آمدن و نوشته کردن که عجب دنیایی داریم، کفشای مارادونا به فضا میره و فغان مردم ما به هوا. این دوست ما اشاره به تصمیم اخیر شرکت فناوری گت اند گو داره که اونا تصمیم دارن کفشای شینکاک مارادونا فوتبالیست افسانه دنیا را همراه با پیام‌های ضبط شده علاقمندانش از سراسر دنیا به فضا بفرستن. یا پیامکی جالب بود که بخش نتگردی ما را تشکیل داد. تشکر از همراهیتون. دوستان عزیز، وقت دیگه نداریم، این هفته خلاص شد. با موضوع سال در خدمت شما بودیم. تشکر از همراهیتون. هفته دیگه موضوع هفته شجاعت انتخاب شده، اما روزای یکشنبه و دوشنبه ما ویژه برنامه تاسوعا و عاشورا را داریم. با هفته بعد بهترین آرزو برای شما داریم و ان شاءالله باز در خدمت شما باشیم. خدا حافظ شما.
برای دوستان تشکر میکنیم از دوستان ما در برنامه که تقدیم حضورتان شد و امیدوار هستیم شنیده باشین و ارتباط خوب برقرار کرده باشین و لذت برده باشین. در این لحظه در خدمتتان هستیم با برنامه کلام ناب از استاد پور از غری میشنویم اشک صادقانه برای امام حسین علیه السلام را، که البته تکرار صبح هست و انشالله بشنوین دوباره لذت ببرین.
از سرم کند شرابی کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی دام بیدم که بسی دام بیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک انسان و یک جامعه چه وقت میتواند بر حسین اشک بریزه؟ وقتی که خیلی چیزها رو قبلش فهمیده باشه. مفهوم عدالت و ضد عدالت رو تا نفهمی نمیتونی بر حسین اشک بریزی. تا مفهوم عقلانیت و احساسات متعالی رو نفهمی ما نمیتونی بر حسین اشک بریزیم. تا بی‌طرف باشیم در جبهه عدل و ظلم امروز نمیتونیم بر حسین اشک بریزیم. یعنی اشک ارزشی نداره، ارزش معنوی نداره. بله یه اشکی هست ارزش عاطفی داره، به طور غریزی میاد. یعنی الان شما قضیه امام حسین نه، یک فیلمی نشون بدن به شما که یک کسانی بر یک کسانی به طرز خیلی وحشتناک و فجیعی ستم میکنن، خب به طور غریزی اونجا هم آدم ممکنه اشکش بیاد دیگه. این اشک البته نشون میده که هنوز انسانی و احساسات سرمون میشه اینا، اما بکا بر حسین از این سنخ هم نیست. وقت چرا میگن که بکا بر حسین و ابکا بر او و تباکی بر در عزای حسین علیه السلام دنیا و آخرتتون تو هر دوش تأثیر میگذاره؟ اینا تو روایته که هم دنیاتون رو تغییر میده هم آخرت. برای که اینه یه مقدمات نظری معرفتی داره، یه مقدمات روحی و شخصیتی داره که در فرد و جامعه وقتی تغییراتی تحولات اتفاق میفته بعد واقعا اقتصادشون هم بازارشون هم جوری دیگه میشه، سیاست خارجیشون هم جوری دیگه میشه، خانواده ای هم که بر حسین اشک میریزه جوری دیگه عمل باید بکنه دیگه. بنابراین اشک بر مظلومیت حسین جزء علائم تشیع و علائم اسلام، تسلیم بودن در برابر حق. اشک یعنی اینکه من تا ابد ظلم رو به رسمیت نخواهم شناخت. نمیذاریم خون حسین رو پاک کنید تمام بشه، بگید تمام شد چیزی نبود، سوء تفاهمی بود. نمیذاریم این خون خشک بشه و نمیذاریم بی‌طرف بشه بشریت که بگه حالا هزار سال پیش، هزار چند صد سال پیش یک کسی یک کاری کرده تموم شد رفت، آقا به کارتون برس، به زندگیتون برس. نه، زندگی ما ارتباط داره با او خون. این که هر سال اشک می‌ریزی برای حسین معنیش اینه که ما نمیگذاریم تاریخ خشک بشه و فراموش کنه خونی که به ناحق ریخت. و مسئله شخصی نیست. شما می‌دونید امام حسین اگر بر سر اصول و عدالت نایستاده بود، مسئلهش مسئله جامعه و حکومت و مستضعف و مستکبر و این حرفا نبود. امام حسین نه که کشته نمیشد، خیلی هم محترم بود، احترامش هم نگه میداشتن. اونا با شخص امام حسین مشکل نداشتن، که با شخص امیرالمومنین، با شخص امام حسن مشکل ندارن، چون که در آخر زمان کسی با شخص امام زمان مشکلی نداره اگر اینا حسابشون از اصول، از عدالت جهانی، از توحید، از مبارزه با ظلم و اینا حسابشون جدا کنن. خودشون به عنوان شخص بر همه بهشون احترام میگذارن، کسی اینا رو کربلا اصلا ایجاد نمیشد. مسئله حسین مسئله شخصی نیست، مسئله حسین مسئله بشریته. و اشک بر حسین اشک بر سرنوشت بشریته. اشک بر حسین یعنی نمیگذاریم تاریخ بی تفاوت بشه و اعلام بی طرفی کنه. انسان تا انسان است نمیتونه تو معرکه حسین و یزید بی طرف باشه. گریه اعتراضه، گریه افشاگری است. برای همین گفتن این عبادته. گریه افشاگری است، گریه انتقامه، گریه بر عدالت مظلوم در طول تاریخه. متقابلا شادی های من همینطورن. اگر ما گریه عزت داریم و گریه ذلت، گریه انسانی داریم، گریه حیوانی، یعنی منشأ گریه خوف و رجا، خوف حیوانی باشه گریه میشه حیوانی، خوف انسانی و الهی باشه گریه میشه انسانی. همینطور هم رجا و امید. اگر رجا حیوانی بر ما حاکم هست، ما خندمون حیوانیه. وقتی رجا الهیه، خندم میشه انسانی و الهی. این تقسیم در مورد خنده هم هست. ما خنده احمقها رو داریم. دیدید آدم های احمق به چه چیزایی میخندن؟ خنده ستمگر داریم، خنده آدم شقی. حالا سوال میکنه کسی آقا خنده بهتره یا گریه؟ جواب یکی هیچ کدوم. بگو خنده برای چی و گریه بر چی تا بهت بگم کدوم بهتره. خنده انسانی بر گریه حیوانی میچربه. یعنی خنده انسانی اسلامی است، گریه غیر انسانی اسلامی نیست. خنده ما خنده احمقانه داریم، خنده جلاد داریم. جلاد میخنده بر شهید. خنده انسانی و شادی انسانی هم داریم. حالا سوال، غم آقا بالاخره کلا روی هم رفته، غم اسلامی تره یا شادی؟ غم اسلامی و شادی اسلامی هر دو به یک اندازه اسلامی است. اشک ذلت با اشک عزت فرق میکنه. دو تا گریه است اینا، هر دوش گریه، ولی دو جوره. گریه خفت و ترس، گریه پشیمانی، گریه ریایی کجا؟ گریه شرمساری متفکرانه یک وجدان بیدار کجا؟ اون گریه بر حسین از او دست است، نه از این دسته. خنده هم همینطور اشک کردم. محرک خنده چیست؟ برای چی داری میخندی؟ به چی داری میخندی؟ و آثارش چیست؟ تو بیرون چه اشک بر حسین آثار زیادی داره اگه درست صادقانه باشه. این اشک متفکرانه است.
ساعت 11 قبل از ظهر. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عرض سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 11 رادیو دری. طالبان از هلاکت 4 عضو گروه تروریستی داعش در منطقه کارتسخی کابل خبر داد. سخنگوی طالبان دیشب در پیامی با اعلام پایان درگیری‌های طالبان و عناصر داعش در منطقه کارتسخی کابل گفت در این درگیری که از ظهر چهارشنبه شروع شده بود 4 عضو داعش کشته و 1 عضو دیگر هم توقیف شد. ذبیح الله مجاهد همچنین افزود این افراد قصد حمله به عزاداران حسینی ایام محرم در کارته سخی را داشتند که ناکام ماندند. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل هم به خبرگزاری آوا گفت پس از 8 ساعت درگیری با کشته شدن آخرین مهاجم درگیری پایان یافت. زدران افزود در این درگیری 4 نیروی پلیس طالبان مجروح و 2 پلیس از جمله 1 پلیس زن کشته شدند. معاون رئیس حکومت موقت طالبان در واکنش به حمله هوایی آمریکا به کابل این حمله را نقض حاکمیت ملی افغانستان و توافق دوحه خواند. عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس حکومت موقت طالبان با انتقاد از حمله تیاره‌های بدون سرنشین آمریکا و بدون اشاره به کشته شدن رهبر القاعده در این شهر تاکید کرد از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. پیش از این آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در پی کشته شدن ایمن الظواهری سرکرده القاعده در افغانستان طالبان را به نقض توافق دوحه متهم کرده بود. بلینکن گفته بود طالبان با میزبانی و پناه دادن به رهبر القاعده در کابل توافق دوحه و اطمینان بخشی های مکرر خود به جهان را مبنی بر این که اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان برای تهدید امنیتی کشورهای دیگر استفاده شود به شدت نقض کردند. وزیر خارجه آمریکا با لحنی تون خطاب به رهبران طالبان تصریح کرد آنها همچنین به مردم افغانستان و تمایل خود برای برسمیت شناختن و عادی سازی روابط با جامعه بین المللی خیانت کردند. نشست علما و مسئولان محلی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم عاشورای حسینی در ولایت هرات افغانستان برگزار شد. همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری شهادت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام روز چهارشنبه نشستی با هدف اتخاذ تدابیر لازم جهت برگزاری مراسم عاشورای حسینی در شهر هرات با حضور والی، نماینده اداره اطلاعات، نماینده فرمانده پلیس و جمعی از علمای دینی برگزار شد. در این نشست نور احمد اسلامجار والی هرات از نیروهای امنیتی رئیس شورای علمای اهل تشیع هرات و مردم خواهان همکاری بیشتر برای تامین امنیت مراسم عاشورا شد. در این نشست مسئولان و نماینده های ستادهای مردمی از آمادگی های لازم برای برگزاری مراسم عاشورا اطمینان دادند که از این اعلام همکاری از سوی والی هرات استقبال شد. در این نشست محمد اسماعیل احمدی رئیس شورای علمای اهل تشیع هرات و دیگر اعضای این شورا از امنیت حاکم در ولایت هرات تمجید و بر همکاری همه دستگاه‌ها برای برگزاری هرچه بهتر مراسم عزاداری تاکید کرد. سال گذشته نیز مراسم عاشورای حسینی در هرات بدون مشکل امنیتی با حضور هزاران تن از عزاداران حسینی در مساجد و تکایای این ولایت برگزار شده بود. آخرین پرواز بازگشت حجاج افغانستان از مکه مکرمه دیروز در میدان هوایی کابل به زمین نشست. امسال بیش از 13500 تبعی افغانستان از جمله دهاتن از مسئولان طالبان برای انجام فریضه حج عازمه سرزمین وحی شده بودند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان عصر دیروز در توییتی اعلام کرد با ورود آخرین پرواز حامل حجاج، عملیات بازگشت حجاج افغانستان از عربستان پایان یافت و افزود رهبر طالبان از آخرین گروه از حجاج کشور در میدان هوایی کابل استقبال کرده است. جزئیات این خبر را از همکارم سلطانی بشنوید.
حدود 280 تن از زائران بیت الله شریف دیروز در آخرین پرواز و کشور برگشتند. برخی از حجاج میگویند برای انجام مراسم حج با چالش‌های مواجه بودند.
بسیار از معلم‌ها را بچه‌ها دیدنم می‌شدند، یعنی هر کدامشان که میره بمو کار خود هیچ راهنمایی صحیح نمی‌کردند. البته بعد از یک در سال آینده یعنی حکومت همیتو یک نظارتی درست بگیرند.
با این حال عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان میگوید به دلیل تنگی وقت و مشکلات در روند انتقال حجاج و رسیدگی به آنها وجود داشت، اما تلاش می شود که در سالهای آینده با آن رسیدگی شود.
فریضه حج امسال بسیار در یک شرایط ضیق و بسیار در یک شرایطی که ما با مشکلات متعدد روبرو بودیم انجام شد. ما از الله متعال برای خود و برای همه توفیق مزید می خواهیم که در سالهای آینده ما بتانیم بخیر. بعض کوتاهی هایی که امسال برای ما معلوم شد در کدام نقاط کوتاهی است، اونا را هم انشاءالله جبیره کنیم.
نور محمد ثاقب سرپرست وزارت حج و اوقاف میگوید از عربستان سعودی خواسته ایم سهم حجاج افغان را تا 50,000 افزایش دهند.
اول خب 50,000 سهم باید راکل شی که 50 نوید نفوس په تناسب باندې اقلا 50,000 سهم باید منگ تا منظور کلل شی. بیادوی پا دی بارا که دیر یو اندازه موافقه کار کلل ویلی پا دی بانده ممگ جدی غورو کو.
بر اساس آمارهای وزارت حج و اوقاف کسی از زائران افغان در انجام مناسک حج کشته نشده، اما 3 تن از حجاج افغان در اثر مرگ طبیعی جان باخته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان گفته است 99% زنان در افغانستان حجاب شرعی را رعایت می کنند. محمد خالد حنفی دیروز در نشستی با مسئولان دولتی و شهروندان بدخشان گفت با روی کار آمدن امارت اسلامی 99% زنان در کشور حجاب را رعایت می کنند و تنها 1% بی حجاب هستند که آنان نیز افراد وابسته به کشورهای غربی هستند. و همچنین تاکید کرد افراد خردسال نباید در صفوف نیروهای امنیتی حضور داشته باشند و باید به مدرسه بروند. این مقام طالبان از نیروهای امنیتی خواست مو و ریش خود را در مطابق قوانین دینی کوتاه و به ظاهر خود رسیدگی کنند. بیش از 2,000,000 نفر در افغانستان در سال روان از خدمات سازمان ملل در زمینه پناهندگی استفاده کردند. جزئیات را از خانم سلطانی بشنوید.
بخش پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید در سال روان 2.5 میلیون تن در افغانستان از خدمات و سهولت‌های فراهم شده از سوی آنها استفاده کردند. بخش پناهندگان سازمان ملل در توییتی نوشته است با منظور افزایش ظرفیت در منطقه هایی که گواه برگشت شهروندان افغانستان بوده، مکتب‌ها، مرکزهای بهداشتی، پروژه‌های آب و دیگر زیرساخت‌ها را فراهم کردند. همچنان این نهاد گفته به تازگی یک مکتب متوسطه را در بامیان ساخته و این مکتب ظرفیت فراهم‌آوری سهولت‌های آموزشی برای 450 دانش آموز دختر و پسر را دارد. مریم معروف آروین فعال حقوق زن در این باره می‌گوید.
جای خدمات آموزشی از موارد اساسی و تاثیرگذار میتونند روی زندگی شهروندان افغانستان داشته باشه که دوباره به کشور عودت میکنند. اما بدبختانه تنها چالش بحث ارائه خدمات آموزشی و مکاتب نیست. نداشتن سرپناه، نداشتن کار، نداشتن غذا و نبود یک پلیسی مدونه که بتونه در سطح داخلی اینا رو مورد حمایت قرار بده، از چالش های بزرگتر دیگه است که بدبختانه به اون هیچ گونه توجهی صورت نگرفته.
با این حال بر بنیاد گزارش‌های بخش پناهندگان سازمان ملل متحد، بیش از 920 هزار تن در سال روان به افغانستان برگشتند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
آخرین اخبار و گزارش‌ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
با ادامه بخش خبری ساعت 11 در خدمت شما هستیم از رادیو دری. علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب با بیان اینکه آمریکا باید قدردان فرصتی باشد که با سخاوتمندی اعضای برجام فراهم شده است خاطر نشان کرد توپ در زمین آمریکایی هاست تا از خود پختگی نشان داده و مسئولانه عمل نمایند. علی باقری در توییتر با بیان این که برای پیشبرد مذاکرات عازم ویانا است افزود مسئولیت بر عهده آنهایی است که توافق را نقض کرده و در فاصله گرفتن از میراث منحوس گذشته ناکام ماندند. معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز همچنین در دیدار با پاسکوالا فرارررا مدیر کل سیاسی و امنیتی وزارت خارجه ایتالیا در تهران اظهار داشت هدف مذاکرات تعیین شرایط بازگشت آمریکا به توافق است. از این رو واشنگتن نمیتواند برای ایران که عضو برجام است قید و شرط تعیین کند. باقری درباره روند آتی مذاکرات نیز گفت در مذاکرات پیش رو اراده جدی و واقعی آمریکا برای دستیابی به توافق راستی آزمایی می شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام حمایت مجدد ایران از اصل چین واحد اقدامات تحریک آمیز آمریکا را منبع تهدید صلح و ثبات بین الملل دانست. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در توییتی با زبان چینایی با تاکید بر اینکه احترام به تمامیت ارضی کشورها از مبانی شناخته شده حقوق بین الملل است تصریح کرد حمایت جمهوری اسلامی ایران از اصل چین واحد در این چارچوب تردید ناپذیر است. امیر عبداللهیان در پایان خاطر نشان کرد اقدامات تحریک آمیز آمریکا به منبع تهدید صلح و ثبات بین الملل تبدیل شده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز سه‌شنبه با تاکید بر حمایت ایران از اصل چین واحد رفتار تنش‌زای مقامات آمریکا و مداخله در امور داخلی چین و نقض تمامیت ارضی این کشور را محکوم کرده بود. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه با وجود اعلام مخالفت و هشدارهای متعدد دولت چین وارد تایوان شد. چین تایوان را جزئی از خاک خود می‌داند و در قالب اصلی یک چین با برقراری هر گونه روابط سیاسی و دیپلماتیک بین تایوان با آمریکا یا هر کشور دیگری مخالف است. و فرمانده مرزبانی انتظامی ایران از کشف یک تن مواد مخدر از نوع تریاک و حشیش توسط مرزداران هنگ مرزی سراوان در جنوب شرق ایران خبر داد. سردار سرتیب احمد علی گودرزی فرمانده مرزبانی انتظامی ایران گفت مرزداران هنگ مرزی سراوان با اطلاع از فعالیت باند بزرگ قاچاق مواد مخدر در منطقه مرزی اسفندک ولسوالی سراوان و اقدامات گسترده اطلاعاتی در مسیرهای احتمالی تردد قاچاقچیان توانستند محموله مواد مخدر را کشف کنند. فرمانده مرزی انتظامی ایران از رشادت و هوشمندی مرزداران هنگ مرزی سراوان و همچنین همکاری خوب مرزنشینان بومی منطقه با مجموعه مرزبانی و نقش مؤثر آنان در برقراری امنیت پایدار و کنترل مرزهای جنوب شرق کشور قدردانی کرد. جمهوری اسلامی ایران با وجود شرایط تحریمی با کشف و ضبط بیش از 1000 تن مواد مخدر در سال بیشترین میزان کشفیات مواد مخدر در جهان را به خود اختصاص داده است. عزیزان شنونده بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری حاصل کار همکارانم در تحریریه رادیو دری تقدیم شما شد. بسیار تشکر تا ساعت 1 خدا نگهدار.
خب دوستان، وقت آن رسیده است که یک سفری داشته باشیم با برنامه سفر و چکر.
سفر محرمی.
خدا، خدایی که زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من فاطمه صادقی گوینده و اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و جناب آقای سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمت شما هستیم. با سفر امروز ما خوش آمدید. با شما سفر به محرم افغانستان داریم، سرزمینی با مردمانی معتقد و باورمند به ارزش‌های اسلامی و دینی، کشوری با ملتی آزاده که در سایه قیام حسینی و دستورهای دینی توانستند با چندین ابرقدرت در طول تاریخ تا به حال مبارزه کنند و خصوصا در دهه‌های اخیر که رد روشنی از فلسفه محرم را می‌توانیم در زندگی مبارزاتی این مردم ببینیم. و در این فرصت می‌خواهیم که با ویژگی‌های محرم حسینی در افغانستان بیشتر آشنا شویم و این آشنایی می‌تواند از کوچه و محل شما شروع شود که اصولاً با محرم هر شروع زیباست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدواریم که از عزاداران حسین ابن علی و از رهروانش به حساب بیاییم. لحظاتی چندی که گپ میزنیم راجع به برپایی مراسم با شکوه محرم و امام حسین به نکات اشاره میکنیم. ببینید، ما در عصر زندگی میکنیم که بعضی چیزها در حال در یک وضعیت پیشرفته قرار داره. ابتکار و خلاقیت های نسل بشر یک مقدار رو به گسترش و توسعه است. همت مسلمان و هدف عالی ما و غیرتی که ما اهل ایمان داریم و از اون طرف اون حق بزرگی که امام حسین علیه السلام و یارانش به گردن ما داره و اون ثمرات و برکاتی که قیام امام حسین در جهان اسلام و برای مسلمین و در ارتباط با سرنوشت مسلمین تأثیر گذاشته، اقتضا میکنه که در ماه محرم ما مراسم امام حسین و قیام عاشورا را، آنچه که در خور شأن اهل ایمان و مسلمینه، تجلیل کنیم و با شکوه برگزار بکنیم. حکایت از غیرت و غرور دینی و مذهبی ما میکنه. معنای برگزاری با شکوه اینه که در این گونه جلسات از بهترین گویندگان مذهبی دعوت به عمل بیایه. و اونها بهترین مسائلی که جنبه مشترک داره و مربوط به سرنوشت جهان اسلام میشه و مربوط میشه به مشکلات جهان اسلام و مربوط میشه به ارزش‌های اخلاقی و مربوط میشه به مهجوریت و مظلومیت قرآن، اونا رو مطرح بکنن. شرکت کنندگان معنی باشه که اینه که اعم از زن و مرد شرکت کنن، یعنی محافل و مجالس در خور شأن جهان اسلام در عصر حاضر باشه، غریب نباشه، مظلومانه نباشه. یعنی ما پیغمبر گرامی اسلام رو خوشحال کنیم، به پیغمبر گرامی اسلام بگوییم که شما فرمودید محبت عزیز و دلبند دلم فرزندم در دلهای اهل ایمان جا داره. بگوییم یا رسول الله، ما با شکوه تجلیل میکنیم و محبت امام حسین و عشق او را در دل داریم، همونطوری که امام حسین عاقلانه و عاشقانه قیام کرد که راز و رمز فلسفه و اینی که امام حسین تا روز قیامت در دلها جا داره به فرمایش پیغمبر و چراغ هدایت و کشتی نجاته، این بود که امام حسین هم قیامش و یارانش و خانوادش کارایشان هم عاقلانه بود و هم عاشقانه. و ما بیاییم این محافل و مجالس را هم عقل را دخالت بدیم، هم عاقلانه برپا کنیم و برگزار کنیم و هم عاشقانه برپا و برگزار کنیم. و یکی از معنای دیگر باشکوه بودن اینه که همه کسانی که اهل ایمانن شرکت کنن، محدود به فرقه خاصی و مذهب خاصی نکنیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در افغانستان به حسینیه تکیه خانه می گویند، جایی که در آن بیشتر مراسم محرمی برگزار می شود. البته در مناطقی هم تکیه خانه و مسجد یکی است، اما عمدتاً در جوار مسجد و مکان مجزایی است که شکل و شمایل محرمی دارد. تکیه خانه ها عمدتاً سیاه پوش می شوند و مکان هایی برای مردان و زنان عزادار در نظر گرفته می شود.
در یک مجلس عزاداری، در یک مجلس سوگواری از دوستداران و عاشقان اهل بیت علیهم السلام قرار گرفتیم. شرکت در این محافل واقعا صمیمانه و عاشقانه صورت میگیره. از اقشار مختلف، از طبقات سنی مختلف شرکت میکنند و عاشقانه بر سر و سینه میزنند تا پاس بدارن راه امام حسین علیه السلام، راه سید الشهدا که ادامه راه انبیاست. در خدمت آقای مشکور قرار گرفتیم. از صحبتایشون در این محفل کمال استفاده را بردیم و از این فرصت میخوایم استفاده کنیم و از خدمتشان سوال کنیم که حالی که در مکتب سید الشهدا طبقات سنی مختلف، پیر، جوان، خرد، کلان، اطفال، نوجوان، زن و مرد همگی شرکت میکنن، اگر ما خواسته باشیم پیام امام حسین و سید الشهدا علیه السلام نسبت به هر یک از این طبقه بندی که ذکر شکدیم یک یادآور شید به صورت کوتاه، شما چی میفرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تسلیت من دارم به مناسبت خبرستان ایام و لیالی سوگواری سرور آزادگان عالم به تمام شرمنده های عزادار رادیوی خود ما رادیو دری. در جنبندی کلی درس ها، پیام ها و عبرت هایی که جامعی باشه برای تمام نسل ها، برای تمام عصر ها و پیامی باشه برای استفاده سنین مختلف و اقشار مختلف و طیف های مختلف اجتماعی، در استفاده از پیام های حماسه آفرینان عاشورا و در حرکات سمبولیکی که در این نهضت می‌بینیم، از پیام های جا جاودانه آقا ابی عبدالله حسین صلوات الله علیه، از حرکات سمبولیک حضرت و از حرکات سمبولیک آقا ابوالفضل عباس و از رشادت های علی اکبر حبیب ابن مظاهر و شهادت جانگزار آقا علی اصغر صلوات الله علیه مجمعی در یک دسته‌بندی کلی میتونیم به این فهرست اشاره بکنیم. یک، آقا ابا عبدالله برای تمام سنین، برای تمام نسل‌ها و قیام آشورایی پیام را داره که باید نسبت به سرنوشت دین و جامعه دینی و جامعه بشری باید حساس بود. بی تفاوتی نسبت به حوادثی در اتفاق در اطراف ما میفته با منطق آشورایی امام حسین سازگار نیست. باید قدبولیت الاسلام برای امت یزید ابن معاویه ولی الاسلام السلام فریاد همیشه که ابی عبدالله برای همه نسل‌ها و اصل‌ها. دومین نکته‌ای که درس برای همه سنین، قیام برای بهبود حیات مادی و معنوی انسان‌ها. حسین ابن علی در طول مسیر بارها تاکید می‌کرد که معیشت مردم خراب است، آخرت مردم در خطر است و باید برای بهبود معیشت مادی و حیات اخروی و جاودانه مردم قیام کرد. سومین نکته‌ای که از قیام حماسه عاشورا برای نسل‌های مختلف برای سنین مختلف مهم است این است که ابی عبدالله و تمام حماسه آخرینان عاشورا دعوت به خدا، دعوت به خوبی‌ها، دعوت به زیبایی‌ها و منع از تمایل به زشتی‌ها، شیطنت‌ها و نفاق و پلیدی‌هاست. ابی عبدالله امر معروف نهی از منکر که سرآمد و دعوت به خدا، دعوت به اخلاق و معنویت است. نکته دو بعدی، نکته چهارمی، درسی برای همه سنین هست. زیر بار ظلم نرفتن، هیهات من نزله، ندای همیشگی و فریاد جاودانه امام حسین است که همه نسل‌ها پیام دارد و حفظ روح آزادگی و آزادمنشی خرد کلان ما با این روحیه را حفظ کنند. پنجمین پیامی که برای سنین مختلف آقا ابی عبدالله و نهضتش و یاران وفادارش دارن این است که در تعارض تمتعات دنیوی و ارزش‌های دینی باید به سوی ارزش‌های دینی تمایل کرد. علی اکبر به عنوان یک جوان که باید به طرف تمتعات دنیوی بره ولی او با امام شناسی، با زمان شناسی و پشت پا زدن به تمتعات دنیوی میرود به طرف حیات ابدی، به طرف حیات طیبه. و ششمین درسی که میگیریم وفاداری به عهد و پیمان با امام و رهبر آسمانی است. ابوالعباس این وفاداری و این عهد را میبندد و وفادار میماند به عهد خود و در هنگامی که شمر میآید در جاهای مختلف این وفاداری خود را ثابت میکند. هفتمین درس که برای عموم مردم از عاشورا و قیام حسین بن علی است امام شناسی است. باید امام زمان خود را شناخت. امام زمان ما کیست و تعهد و وفاداری با آن امام چنان قبلا عرض شد یک رسالت عاشورایی است. جهت شناسی نکته ظریف است. آقا ابی عبدالله مواجه میشه با درخواست ابوالفضل عباس برای حضور به میدان. ابی عبدالله میگه تو برو آب بیار. یک منطق زیبای سمبولیک اینجا نهفته است، یعنی امام دستور میده که آب آوردن مهمتر است، فعلا جهاد نکن. هیچ جهت شناسی در نهضت عاشورا همیشه بر ما هست. و آخرین درس که از کسانی که پس از عاشورا مثل حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد صلوات الله علیهم اجمعین میگیریم است که از کوچکترین و کمترین فرصت ها و اندکترین فرصت ها باید برای معرفی دین، تبلیغ دین، دفاعی از دین استفاده کرد. حتی از یک پاره دعا برای افشای ظلم، برای احیای دین و برای دعوت مردم به خدا و اخلاق. امیدوارم این نهضت چنان که پیامبر فرمود تا ظهور حضور آقای امام زمان ادامه داشته باشد و خداوند متعال همه عزاداری های مخلصانه عزیزان را قبول بفرماید.
شنونده های گرامی، شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم و تا سفر محرمی دیگر، السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس. انشالله که همراهی شما عزیزان تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری با ما باشد. رازهای زندگی را با هم میشنویم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای قوی و قانع. سلام و درود بر شما عزیزان و شنوندگان محترم. با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و امیدواریم تا پایان ما را همراهی نمایید. دوستان عزیز، امروز می‌خواهیم درباره موضوع تکلف در سخن گفتن و تصنع صحبت کنیم. تصنع یعنی بزرگ نمایی و اغراق در حرف زدن که منجر به دروغ گفتن و لاف زدن می شود. خداوند در آیه 86 سوره مبارکه صاد می فرماید: و من اهل تکلف نیستم. یکی از اصول حاکم بر زندگی معصومین علیهم السلام پرهیز از تکلف است. تکلف یعنی انسان خود را فراتر از واقع جلوه دهد و به زحمت بیندازد. تکلف یعنی کسی که بکوشد خود را به گونه‌ای معرفی کند که در حقیقت آن گونه نیست، یا ادعای توانمندی‌ها و قابلیت‌هایی را می‌کند که ندارد، متکلف است و به اصطلاح خود را به تکلف انداخته است. کسی که بدون سرمایه و دارایی خود را غنی جلوه دهد، بی سوادی که خود را با سواد جا می‌زند و ناآگاهی که بخواهد آگاه جلوه کند، نمونه‌های بارزی از تکلف است. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
تکلف یعنی خود را به مشقت انداختن، خود را به زحمت بیهوده انداختن، یعنی تصنع، خودنمایی، ظاهرسازی. این معنای تکلفه که تو قرآن هم اومده، حالا عرض میکنه. به عبارت دیگر اگه یه بی سواد بخواد خودشو با سواد جلوه بده، اینو میگن تکلف. یه فقیر بخواد خودشو غنی جلوه بده، آداب و رسومی که ثروتمندا از خودشون در میارن نه خودش در بیاره، خب به زحمت میفته چون نداره دیگه، باید قرض کنه، قله کنه، از این ور از اون ور. یه کسی بخواد خودشو به رنگ یه جماعتی، یه گروهی در بیاره که از اونا نیست، ادای اونا رو باید در بیاره، به این میگن تکلف. که ما الان تو جامعه عرض خواهم کرد خیلی مبتلا هستیم به افرادی که حالا به اشکال مختلف با ظاهرسازی، با خودنمایی. به عبارت دیگر آدم اونی که نیست بخواد خودشو نشون بده، به این میگن تکلف. اونی که نیست بخواد خودشو عرضه کنه. تکلف یک نوع تصنعه، یک نوع خودنمایی است، یک نوع با زحمت آدم به خودش یه آداب و رسومی رو به قبولانه که نه اهلشه نه ازش میاد. یه آدم با حجاب وقتی وارد میشه، یه دختر با حجاب توی دانشگاه یا توی مرکز علمی، بخواد خودشو به رنگ بد حجاب‌های اون مرکز در بیاره. یه کسی با پولدارها، با ثروتمندها، با بزرگان فامیل، فقیر این، ولی بخواد خودشو به رنگ مهمانی‌های اونها در بیاره، بخواد لباسشو مطابق لباس اونها کنه، نداره، نمیتونه. این ادا در آوردن، این چشم و همچشمی، این خودنمایی. یه بی سوادی میخواد خودشو عالم جلوه بده، بگه من بلدم، اینا رو میگن تکلف. که در سوره صاد آیه 86 میفرماید: پیغمبر به همه بگو، قل ما اسألکم علیه من اجر، من هیچ مزدی بر رسالتم نمیخوام، و ما انا من المتکلفین، من اهل تکلف نیستم. من همینی هم که میبینید، ظاهر و باطنم یکیه. کان سره و علانیته سوا، پیغمبر ظاهر و باطنش یکی، هر کاری که قبلا میکردم حالا انجام میدم، با هر جوری که با مردم رابطه داشتم، حالا رئیس شدم، فرمانده شدم، مدیر جنگ شدم، نه، من ظاهر و باطنم یکیست. خودشم فرمود انا یا نحنو معاشر الانبیا، ما همه پیغمبرا و اتقیا امتی و اونایی هم که از امت ما تقوا دارن، پرهیزکارن، برعا من التکلف، ما تکلف تو زندگیمون نیست. چون آدم متکلف حدیث داریم ریاکاره، منافق، المتکلف ظاهره ریا و باطنه نفاق. حدیث داریم آدم متکلف، مثالاشو میخوام بگم، یتملق، بی خودی تملق میکنه، اگه یکی خوشش میاد تملق میکنه، اگه یکی بدش میاد یقتاب، غیبت میکنه. عرض میکنم ینازع من فوقه، با بزرگتر خودش دعوا میکنه، نزاع میکنه، آرزوهایی رو برای خودش میتراشه که قابل رسیدن نیست. و لذا التکلف من اخلاق المنافقین، تکلف، خود رو چیز دیگه جلوه دادن، دو چهره بودن، ظاهر سازی کردن، خود رو بی خود به زحمت انداختن، این در واقع از اخلاق منافقین است. التکلف من اخلاق المنافقین.
رازهای زندگی.
زندگی،
زندگی، زندگی عشق شروع غوغای، زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
عزیزان همراه، در نگاه گسترده‌تر ردپای تکلف را میتوان در مقوله‌های همچون سخن گفتن، راه رفتن، حتی در نحوه پوشیدن و نشست و برخاست و دیگر شؤون زندگی جست. انسان شایسته است که در همه کارها و همه احوال زندگی خود صادق باشد. هنگامی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شهر مکه می‌شود و آن شهر را فتح می‌کند، این آیه را بر زبان می آورد: بگو پروردگارا، مرا در هر کار صادقانه وارد کن و با صداقت و درست خارج ساز و از جانب خودت برای من تسلط یاری بخش قرار ده. عزیزان، تا اینجا معنایی که از تکلف دریافتیم، پرهیز از ایجاد کردن هر گونه قید و بند بیفایده و غیر ضروری در زندگی است و عبارت از چیزی که موجب می شود ما را در نظر دیگران بالاتر از آنچه هستیم جلوه دهد، باید پرهیز کنیم. چگونگی معاشرت و کیفیت برخوردهای افراد با یکدیگر از جمله اموری است که ممکن است به تکلف مذموم آلوده شود، تصنّع در آن راه یابد و آدمی را به تکلف‌های ناروا وادار سازد. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. امیدواریم برنامه مورد پسندتان واقع شده باشه. شما را به خداوند پاک و منان می‌سپاریم. روز خوش.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستین، افتخار بخشیدین و ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیزان هستیم. در ادامه نشرات لطفاً با ما همراه باشید.
با جفای تو من وفا کردم، دادی دشنام و من دعا کردم، با جفای تو من وفا کردم، دادی دشنام و من دعا کردم. هرچی فرمودی بجا کردم، چی بگویم که من چی ها کردم، تو ندانی خدا خو میدانه، تو ندانی خدا خو میدانه. با جفای تو من وفا کردم، خاک راهی تو تاج سر کردم، خاک راهی تو تاج سر کردم، کوچه‌ات را زیگریت کردم، کعبه گفتم تو را نظر کردم، چی بگویم که چی سپر کردم، تو ندانی خدا خو میدانه، تو ندانی خو میدانه. با جفای تو من وفا کردم، من مریضم که نالش دارم، من مریضم که نالش دارم، همچو ماهی تپایش دارم، در جگر رنج و کاهش دارم، شب و روز ستایش دارم، تو ندانی خدا خو میدانه، تو ندانی خو میدانه. با جفای تو من وفا کردم، دادی دشنام و من دعا کردم، با جفای تو من وفا کردم، دادی دشنام و من دعا کردم. هرچی فرم
فرمود. خب دوستان در خدمتتان هستیم، لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بسن عیز حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
الهی یا قدیم الاحسان به حق الحسین. شنوندگان عزیز، عاشقان امام و مرام و راه و آرمان آقای شهیدان جهان، سلام بر شما. چیزی به شکفتن اذان بر فراز گلدسته های مساجد باقی نمانده. ممنون که در این لحظه های نورانی و در ششمین ظهر ماه محرم الحرام قرار بندگی را همراهی میکنین. عزاداری هایتان قبول. اجازه بدید که امروز هم مثل روز گذشته شما را به شنیدن سطرهایی از کتاب حماسه حسینی دعوت کنم. استاد شهید مرتضی مطهری در این اثر ماندگار نوشتند، آیه می فرماید مسلمانان، شما بهترین امتی هستید که به نفع بشریت ظهور کردید. یعنی ملتی بهتر از شما به نفع بشریت ظهور نکرده است. چرا؟ به موجب چه خاصیتی؟ به دلیل این که شما آمر به معروف و ناهی از منکر هستید. دوستان عزیز، از همین جا باید بفهمیم که ما چقدر آمر به معروف و ناهی از منکر هستیم. انصافا در میان ما این مطلب خیلی کوچک شده، در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مثل نماز و روزه است، نباید دفن بشود. امر به معروف و نهی از منکر موضوعی نیست که از بین بره، همیشه وجود داره و باید در رأس مسائل هم قرار بگیره، همیشه باید مطرح باشه تا او را فراموش نکنیم. امر به معروف و نهی از منکر نوعی انتقاد دلسوزانه است. پیش شرط رشد و سعادت جامعه ادامه عمل به این دو فریضه است. یکی از علتهایی که امر به معروف و نهی از منکر را کمرنگ میکنه، نپذیرفتن نقد از طرف مقابله. وقتی با نقدها و تذکرهای دوستانه برخورد دوستانه ای نمیشه، انگیزه ها برای نصیحت و تذکر و امر به معروف و نهی از منکر کمرنگ میشن. چقدر خوب است که همه ما روحیه نقد پذیری داشته باشیم. نقد پذیری باعث رشد ما میشه. با نقد شنیدن است که به ضعف ها و عیب ها و نواقص خود پی میبریم. نقد پذیری یعنی شرکت در آزمون دیگران و پذیرفتن نمره‌ای که اونا به ما و به کارهای ما میدن. با جنبندی این نمرات